Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. در 222 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به بخش 12 از این کتاب، کتاب جهاد و باب 234، باب فضل الجهاد، فضیلت جهاد. اصل کلمه جهاد به معنی سعی و تلاش و کوشش می باشد و جهاد در دین اسلام یعنی به کار بردن تمام توانایی هایی که انسان دارد، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ بدنی، چه از لحاظ فکری، چه از قلم، چه از کتاب، چه از سخن، هر امکاناتی که به انسان داده شده در راه تقویت دین و نصرت دین الله متعال، آن را به کار بگیرد. ولی مشهورترین و معروفترین صورت‌های جهاد در قرآن کریم و در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم جهاد با مال و با نفس است. یعنی اینکه انسان با دشمنان دینش وقتی که جلو دعوت الهی را می‌گیرند و مانع رسیدن پیام‌های الهی به مردم می‌شوند می‌گیرند، قطعاً درگیری پیش خواهد آمد و در اینجا کسانی هستند که با به خطر انداختن جان خود دین الله متعال را یاری می دهند. از مسلمان ها خواسته شده که در دینشان عضو فعال باشند و به شکل های مختلف سعی در یاری دادن دین باشند. البته شکی نیست عضو غیر فعال، آن کسی که فقط به فکر خودش و عبادت‌های خودش هست و کاری به دیگران ندارد، هم مسلمان است. ولی وقتی که بحث درجات و فضائل به میان میاد، در اینجا آنچنان که الله متعال می‌فرماید: لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم. دیگه اینجا تساوی وجود ندارد بین آن کسانی که حرکت دارند، تکاپو دارند، سعی و تلاش دارند و بین آن کسانی که سر جای خود می نشینند و تکان نمی خورند. هر دو مؤمن هستند. لا یستوی القاعدون من المؤمنین، حتی نام آنها را مؤمن گذاشت و آنها را مؤمن دانست، ولی باز هم می فرماید که با هم دیگر مساوی نیستند. و قطعا چنین است. کسی که عمر خود و جان خود را به خطر می اندازد و مالی که با سعی و تلاش با کار کردن به دست می آورد آن را خرج دین می کند، قطعا با آن کسی که هیچ کاری انجام نمی دهد مساوی نیست و درجات آنها در روز قیامت در بهشت برین مشخص می شود. احادیثی خواهد آمد در این باب در فضل مجاهدین و اینکه آنها از چه درجات والایی برخوردار هستند. همچنین آیاتی از قرآن کریم که صلاح می‌بینم مستقیما وارد همین باب بشیم بدون طولانی کردن این مقدمه، چون خود امام نووی به اندازه کافی آیات وارد در باب جهاد و مجاهدین رو در این باب ذکر کرده. اولین آیه‌ای که امام نووی به آن استدلال کرده آیه 36 سوره توبه است، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: و قاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافتا واعلموا ان الله مع المتقین. با مشرکین بجنگید همتان، کافه یعنی به صورت همگانی، و کسی در این زمینه کوتاهی به خرج ندهد مگر کسی که واقعا معذور باشد و توانایی نداشته باشد، کور باشد، فلج باشد. همان گونه که آنها نیز به صورت همگانی با شما می جنگند و کسی از آنها در جنگیدن با شما کوتاهی نمی کند. چگونه ممکن است انسان کافر برای یاری دادن کفرش با جان و مال خود می جنگد در راه ابلیس لعین؟ تمام امکاناتی که الله متعال به او داده به کار می‌برد ولی انسانی که ادعای ایمان دارد سر جای خود بنشیند و تکان نخورد و نظارگر باشد و نگاه بکند. چنین چیزی ممکن نیست. واعلموا ان الله مع المتقین، و بدانید که الله متعال با انسانهای پرهیزگار است و آن کسانی است که دین الله متعال را یاری می دهند و در این زمینه سعی و تلاش دارند. و کسی که الله با او باشد، دیگر هیچ کسی و هیچ چیزی نمی تواند به او ضرر برساند. و همچنین آیه 216 سوره بقره، کتب علیکم القتال و هو کره لکم. قتال یعنی جنگیدن با دشمنان دین، آن کسانی که با شما سر جنگ دارند. و مشکل اساسی هم از طرف مقابله، مشرکین هستند که خواهان جنگ هستند. با اینها باید جنگید و این جنگیدن بر شما واجب گشت. کتب علیکم القتال، و هرگاه بحث قتال به میان می آید دیگه انواع دیگر جهاد مطرح نیست، فقط جهاد با سلاح مطرح است، چون قتال از ماده قتل گرفته می شود. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، و این در صورتیه که جنگیدن در نزد شما امر مکروه و ناپسندیست، خوشتون نمیاد، کار سختیه. اینکه انسان راحتی رو رها بکنه در فصل انواع میوه ها و محصولات کشاورزی، همه چیز رو رها بکنه، خانواده رو رها بکنه و بره به سفری که معلوم نیست برمیگرده یا برنمیگرده و چه اتفاقاتی براش میفته، عضوی از بدن از دست میده یا سالم برمیگرده. تمام مسائل متعلق به جهاد و همچنین خرج کردن مال و اموال، چون در زمان پیامبر مردم خودشون هزینه وسایل جنگی خودشون رو پرداخت میکردن، پیامبر پولی نداشون مردم بده که وسیله جنگی براشون تهیه بکنه و در اختیارشون قرار بده. هر کسی شطورشو خودش میخرید، شمشیرشو خودش میخرید، زره و سپرشو خودش میخرید. پس هم باید با مالش در این زمینه وارد میشد، هم با جانش، و هم باید از تمام خوشیها میگذشت. این امر باعث میشد که امر قتال یک امری باشه که نفس انسان اونو دوست نداشته باشه، ولی با این وجود الله متعال میفرماید و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. چه بسا انسان از کاری خوشش نیاد ولی اون کار به خیر و صلاح انسان باشد. خیلی از کارهایی که ما انجام میدهیم ممکنه که در ظاهر برامون ناپسنده. یک کارگر وقتی صبح باید بره سر کار، آیا انجام دادن این کار براش خوشاینده؟ نه، باید از خواب بلند بشه، بره بیل بزنه، کار بکنه تا ظهر، بعد یک دو ساعت استراحت بکنه، بعد دوباره باید بره سر کار تا نزدیکای غروب. ولی با این وجود داره این کار رو انجام میده. چرا؟ چون میدونه که خیر و منفعتش در همین کاره، و اگر این کار نکنه ضررهای بزرگتری بر اون وارد خواهد شد. پس باید این کار رو انجام بده و بدون اینکه کسی بهش بگه، چون احساس نیاز میکنه، خودش با دستای خودش و با پاهای خودش میره سر این کار و این کار رو انجام میده. خب این میشه در امور دنیا و همچنین انواع دیگر کارهایی که ما انجام میدیم. حتی اون انسان ثروتمندش که مغازه دار است و سرمایه دار است، بازم درگیره با دنیا، زنگ به این بزن، زنگ به اون بزن، چکش پاس شد، چکش پاس نشد، باز همین درگیرها رو داره، فرق نمی کن. ولی در امور دین چی؟ در امور دین هم کارهایی هست که باید انجام داد، چون اگر این کارها صورت نگیره، آن ضرر و زیانی که بر امت اسلام وارد خواهد شد به مراتب بیشتر و بزرگتر خواهد بود. پس باید با جنگیدن با کفاری که با ما سر جنگ دارن جلو این ضرر و زیان ها را گرفت. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، و چه بسا کارهایی را دوست داشته باشید، مانند ما ماندن در شهر و در خانه بمونه انسان، کیه که بخواد بره جبهه بجنگه؟ حالا بره جنگ خیلی حوصله‌شو نداره. و هو شر لکم، در صورتی که انجام دادن چنین کارهایی به ضرر شماست، برای شما شر است، چون ضررهای بزرگتری رو برای شما به بار خواهد آورد. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله متعال وقتی حکمی را بر شما واجب میکنه خواهان و خیر صلاح شماست، نمیخواد شما رو به درد سر بندازه. در آیات بسیار زیادی آمده که پروردگار نمیخواد که ما رو در سختی قرار بده، ولی بعضی از سختی ها باید صورت بگیره، چون اگر این سختی ها صورت نگیره ضرر و زیان هایی که بر ما وارد خواهد شد بیشتر خواهد بود. و الله متعال میداند و شما نمیدانید، پروردگار همه چی رو میدونه، آینده ما رو میدونه. وقتی به ما میگه فلان کار رو انجام بدهید، میدونه که خیر و صلاح ما در این کاره. و همچنین آیه دیگری که آیه 41 سوره توبه باشد، میفرماید انفروا خفافا و ثقالا، همتون در راه دین الله متعال خروج کنید، برید خفافا، چه سبکبار باشید. که اکثر علما میگن منظور از خفاف در اینجا انسانهای نوجوانه، انسانهایی که چالاک هستند، سبک هستند در سعی و تلاش و دویدن و رفتن و آمدن. و ثقالا گفته شده انسانهای سال خوردهی که براشون سنگینی میکنه. همه برید. و خفاف و ثقال حتی تفسیر شده به این که انسان اگر اون ابزار و آلات جنگیش کم باشه، سبک باشه، یا یعنی اینکه سنگین باشه، به هر حال در هر حالت و در هر وضعیتی که هستی تا جایی که میتوانی برو. و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، و با اموالتان و با جانتان فی سبیل الله، در راه الله، در راه دین الله متعال بجنگید، سعی بکنید، جهاد بکنید. حتی اگر زمینه جهاد برای شما فراهم نباشد، جهاد با سلاح، انواع دیگر جهاد 100% برای همه فراهمه. حد اقلش اینه که شخصی رو راهنمایی میکنی با زبانت، اینو دیگه همه میتونن. کسی که حتی از اینم خودداری بکنه دیگه خواهان یاری دادن دین نیست، فقط به فکر خودش، خودم نمازم رو بکنم، کاری به هیچ کس نداره. بعضا میگن دیگه کاری به خیر و شر هیچ کس نداره، یعنی بی تفاوت هستم نسبت به دیگران. و این در صورتی که انسان باید به فکر خیر دیگران باشه. و همونطور که خواهان خوبی ها برای خودش هست، برای دیگران هم باشه. افراد امت اسلام مانند سلول‌های یک بدن واحد هستند و باید همه به فکر همدیگر باشیم، نه اینکه هر کس به فکر خیش باشه. و همچنین در آیه 111 سوره توبه می‌فرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، الله متعال خریده، چی رو خریده و از چه کسی؟ من المؤمنین، از مؤمنین داره میخره، الله خریداره، مؤمن فروشنده. چه چیزی رو میخواد بخره؟ جانشان و مالشان. آیا کسی هست بفروشه؟ همون جان و همون مالی که الله متعال به تو داده، مجانی بهت داده، همونو خریداره، میخواد ازت بخره. تصور اینو داشته باشید، شما یک ماشین خوبی به کسی بدهید هدیه، این برای شما مجانی، بعد از یک روز دو روز میگی که من خریدار این ماشینم، ازت میخرم. دیروز بهش مجانی دادی، خریدارم، میفروشی؟ پروردگار آن جان و آن مالی که به تو داده میخواد ازت بخره. خب در مقابل چی میخواد بهت بده؟ بأن لهم الجنه، قیمتی که بر روی این جان و این مال گذاشته شده بهشت بر این، بهشت الهی است. کالا جان و مال، خریدار الله متعال، فروشنده مؤمن، قیمت بهشت. کسی هست بفروشه؟ یقاتلون فی سبیل الله، کسانی که در راه الله متعال می جنگند. فیقتلون و یقتلون، هم از صف مشرکین و دشمنان می کشند و هم کشته می شند. هر دوتا صورت می گیره. وعدا علیه حقا، این وعده ای که الله متعال در این آیه داده که من آن مجاهدینی که در راه الله متعال کشته می شوند بهشون بهشت می دم، حتی آنهایی که کشته نمی شن هم بهشت دارن، در احادیث خواهد آمد. این وعده، وعده حقیست از جانب رب العالمین، و این وعده هم در تورات اومده و هم در انجیل اومده و هم در قرآن. فی التورات والانجیل والقرآن، سه کتاب آسمانی بزرگ و مشهور که جزء امهات کتابهای آسمانی هستند. در هر سه کتاب این مسئله مطرح است. و من اوفا به عهده من الله، آیا کسی با وفاتر به عهد و پیمان خود از الله متعال سراغ داری که اگر وعده ای داد اونو عملی بکنه؟ پس شک و گمان نکن که اگر جان خود را و مال خود را در راه دین از دست دادی ضرر کردی. به هیچ عنوان چنین فکری به ذهنت خطور نکن. اگر واقعا نیتت خالصانه بوده و در راه الله و برای رضایت و خوشنودی پروردگار این کار را انجام دادی، نترس. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، به همدیگر بشارت بدهید و احساس بشارت به خود بدهید. فاستبشروا، استبشار در اصل یعنی طلب و درخواست بشارت، و پروردگارم آن بشارت رو داره به مؤمنین میده. دلتون خوش باشه به بیعکم، به این معاملهی که کردید، به این خرید و فروشی که انجام دادید. الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم، و قطعا چنین پاداش و چنین جزایی و چنین وعده‌ای رستگاری بزرگی است. رستگاری بالاتر از این نیست که انسان مورد رضایت و خوشنودی پروردگار قرار بگیره و او را وارد بهشت خودش بکنه و از انواع نعمتهای بهشتی به خصوص دیدن ذات الهی در بهشت برخوردار بکنه، اینکه الله متعال رو ببینه. فوز و سعادتی بالاتر از و بالاتر از این وجود ندارد. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، کسی که از آتش جهنم نجات پیدا بکنه و وارد بهشت بشه قطعا چنین انسانی به رستگاری رسید. همه انسان ها در این دنیا دارن میرن و میان، همه در حال تلاش و سعی و تکاپو هستند، کافرش و مؤمنش، و هر کسی برای خودش یک سعادتی در نظر گرفته به عنوان هدف که میخواد به اون هدف برسه. این هدف بر حق باشه یا باطل باشه، ولی همه دارن میدونن، کسی نیست که بیکار باشه. ولی سعادت واقعی در کجاست؟ همه دارن خسته میشن تو این دنیا. یکی هدف او فقط این دنیاست، دیگه به چیز دیگری باور نداره و برای این دنیا داره خودشو میکشه، به هر سرد و گرمی میزنه خودشو، و دیگری داره سعی و تلاش میکنه از نعمتهای الهی در این دنیا به اندازه نیاز و کافی استفاده میکنه، ولی ایمان او به آخرته. این میشه تفاوت بین انسانها، و همه همون سعی و همون تلاش انجام میده، ولی میبینید باورها و نیتها تا چه اندازه تاثیر داره. و همچنین آیه 95 تا 96 سوره نساء. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. آن کسانی که می نشینند از مؤمنین حرکت ندارند، تکاپو ندارند، راکدند، البته مگر اینکه اهل ضرر نباشه، یعنی عذری نداشته باشه، کوری، فلجی، توانایی ندارد. والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم، این کسانی که نشستن با کسانی که در راه الله متعال جهاد میکنند با مالشان و با جانشان. دیگه از این دوتا بالاتر که ما در این دنیا نداریم. بزرگترین ثروت و دارایی انسان در این دنیا جانش و مالش، دیگه بقیه همه در درجه های بعدی میاد. جان، اول جان، بعد مال، مهمترین دارایی های انسان در این دنیاست. همین دوتا رو داره به خطر میدازه. در میگه بار الله من تسلیم امر تو هم حاضرم، همه چی رو بدم. مانند پیامبر ابراهیم علیه السلام، پروردگار بهش گفت فرزند برومند اسماعیل رو قربانی کن، گفت حاضرم، و گذاشت رو زمین و خوابان و چاقو رو گذاشت بر روی گلوی پسر، تسلیم شد دیگه. فضل الله المجاهدین با اموالهم و انفسهم على القاعدین درجه. الله متعال انسانهای مجاهدی که با اموالشان و با جانشان در راه دین سعی و تلاش دارند را بر آن کسانی که نشسته اند برتری داده، درجات داده. و کلا وعد الله الحسنى، بله همه آنها چون از ایمان برخوردار هستند، موحد و یکتاپرست هستند، به همه وعده حسنا یعنی وعده بهشت رو داده، همه بهشتی میشن. حتی اون مؤمنی که راکد است و فعال نیست هم به فضیلت توحیدش وارد بهشت خواهد شد، شکی در این نیست. ولی اینجا بحث درجاته. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، الله متعال انسانهای مجاهد را بر انسانهایی که می نشینند به اندازه برتری داده که آنها به آنها اجر بزرگ می دهد. درجات منه درجاتی از نزد الله متعال، و مغفره و بخشش گناهان آنها، و رحمه و رحمت الهی، و کان الله غفور رحیم، و الله متعال بسیار آمرزنده و بسیار رحم کننده است. آیه دیگری در سوره صف، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورد، هل ادلکم علی تجاره، آیا شما را راهنمایی بکنم و دلالت بدهم بر یک تجارتی که چی؟ تنجیکم من عذاب علیم، که این تجارت شما را از عذاب دردناک نجات میدهد. چه کسی این خبر رو داره به ما میده؟ پروردگار ما. خب این تجارت چیه؟ یک تجارت ایمانی. تؤمنون بالله و رسول، اولا که باید ایمان بیارید به الله و رسولش. بعد از ایمانتون، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. خب مرحله اول آسانه، انسان ایمان میاره، نگاهی میندازه به جهان هستی، میبینه که این همه مخلوقات گوناگون در جهان وجود داره، بلا فاصله و بدون معادلات سخت خیلی زود به این نتیجه میرسه که این جهان یه خالقی داره، که پیر و بزرگ و بیسواد و باسواد و همه میتونن به این نتیجه برسن. خیلی راحت، کار سختی نیست. ایمان میاره به الله، بعد نگاه میکنه که الله ازش چی میخواد. بیهوده آفریده؟ خیر، قطعا این همه نظم و ترتیب بی خود و بی جهت نیست. خب بار الله از من چی میخواد؟ از من میخواد که بنده او باشم، عبادتش کنم. خب بر چه اساسی عبادت بکنم؟ بر اون اساسی که پیامبران الهی فرستاد، 123 هزار راهنما پیامبران از ما چی میخوان؟ گفتن که ان اعبد الله ما لكم من اله غيره، فقط الله را عبادت بکنید، چون شما هیچ معبود دیگری جز الله ندارید. خب تا اینجاش آسونه، انسان به هر حال ایمان میاره، البته آسونه به شرط اینکه توفیق الهی باشه، اگر توفیق الهی نباشه کار بسیار سختی است. ایمان میاره انسانو، تسلیم امر الهی میشه. مرحله بعدی و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، و اینکه با اموالتان و با جانتان در راه الله متعال سعی و تلاش و کوشش داشته باشید، این میشه تجارت. شما فروشنده اید، الله خریدار. کالا هم گفتید، کالا جان و مال. بزرگترین دارایی هایی که انسان در این دنیا در اختیار داره. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب انسان اینجا ممکنه بشینه فکر بکنه با خودش، شیطان وسوسهش میکنه، حالا من جان خود رو به خطر بندازم، مال خود رو به خطر بندازم، به نفعمه به ضررمه؟ الله متعال جواب میده، میگه ذالکم خیر لکم، انجام دادن چنین کاری به نفع شماست. این کنتم تعلمون، اگر بدانید. الله بهت خبر میده که به نفعه، یعنی اگر حتی ظاهر موضوع در دید خیلی ها ضرر باشه، ولی در مقابل پاداشی که داری میگیری خیلی به نفعه. تجارت همینه دیگه، شما یه چیزی میدی یه چیزی میگیری، وقتی یه چیزی داری میدی یه چیز از شما داره کم میشه، ولی چون داری یه چیزی بهتری به نظر خودت دریافت میکنی این کار رو انجام میدی، میگی میارده، میگی به نفعه. و این موضوع نسبی است، هر کسی با توجه به نیازهای خودش میگی من اینو میدم چون زیاد به کارم نمیاد، اون یکی رو میگیرم به نفعه. فروشنده اینو میگه، خریدارم اینو میگه، معامله جور میشه و خرید و فروش صورت میگیره و نیازها برطرف میشه و هر کسی از دید و از منظور خودش نفع کرده، چون نیازش داره برطرف میشه. اگر انسان به چیزی نیاز نداشته باشه، یک گوشه افتاده باشه، خب به چه دردش میخوره؟ میگه میرم اینو میفروشم، به کار یکی دیگه میاد، مشکلش حل میشه، منم از اون چیز دیگه میگیرم که به نفع من، هر دو تا نفع میکنه. اینجا شما داری جان و مالتو میدی، خب در مقابل داری چی میگیری؟ پاداش چیه؟ اگر پاداش رضایت و خوشنودی الله متعال باشه و رسیدن به درجات والای بهشتی باشه میارزه. و یاران پیامبر بر این باور و بر این اساس بود که در کنار پیامبر می جنگیدن و سینه خود را سپر پیامبر می کردن تا آن تیرهای کفر و شرک به سینه اینها برخورد بکنه و به پیامبر نرسه. در جنگ احد وقتی که از جنگ بدر برگشتند، یکی از بانوان بزرگ اسلام از صحابیات وقتی که لشکر اسلام از جنگ بدر برگشت، رفت به پیشباز لشکر اسلام، هم پسرش هم پدرش هم شوهرش در این جنگ شرکت کرده بودند. به نظر شما این بانوی بزرگ سوال چی کسی رو داره میگیره؟ میگفت ما فعل رسول الله، رسول الله در چه حالیه؟ نمیگفت پدرم در چه حالیه، نمیگفت پسرم در چه حالیه، نمیگفت شوهرم در چه حالیه. این گونه آیات قرآن و احادیث نبوی یاران پیامبر را تربیت کرده بود، این میشه تربیت ایمانی. حالا ببینید، نگاهی بندازیم به مسلمان های امروزی، اگر یک ذره اقتصادشون به هم بخوره، یک ذره کوچک، یک ذره در مسائل مالی فشار بهشون وارد بیاد، به الله و رسولش ناسزا میگن. اینا کجا تربیت شدن؟ اینا با چه فکری افکار آنها تغذیه شده؟ چه کسی آنها را تربیت کرد؟ یاران پیامبر کسانی بودند که در وقت شدت، در وقتی که به گفته قرآن ارواحشون به حنجرشون میرسید، قلبها آنها از سینه کنده می شد و در گلوها گیر می کرد از شدت ترس. مقام مقام از دست دادن جان است، شوخی نیست. اینجا ما داریم چیزی تو این مجلس با زبان میگیم، وقتی انسان در میدان معرکه قرار میگیره اون وقت میفهمه یعنی چی. در چنین مواقع و در چنین حالتهایی بر ایمان آنها افزوده میشد، ولی کسی که تربیت ایمانی نداشته باشه با 10%، 20%، 30% تورم که سبب این تورم ناشکری خود انسانه، در اصل دین و ایمان از دست میده و هزار تا ناسزا هم میده. تبل لهم یغفر لکم ذنوبکم، اگر این کار را انجام بدهید الله متعال گناهان شما را میبخشد. تمام گناهان شهید بخشیده میشه با اولین ضربه‌ای که بر اون وارد خواهد شد. و جالبم اینجاست که در احادیث آمده که ضربه‌ای که بر انسان شهید وارد میشه تا جانش را از دست بده به اندازه نیش یک زنبور عسل فقط درد میگیره، هیچ دردی نداره. خیلی ها در این دنیا دارن جان خودشون از دست میدن در تصادفات. کسانی هستن که در امور امدادرسانی در جهان دارن فعالیت میکنن، جان خودشون رو به خطر میندازن، میرن تو میدان جنگ. اروپاییه، زن و مرد باور به این کار داره، ایمانش اینه که من باید مددرسان باشم. میره توی کشورهایی که درگیریست، حتی ممکنه این کشورهایی باشه که دینش با دین آنها یکی نباشه، میره خودشو به خطر میندازه، در خط اول جنگ قرار میده، گلوله از بیخ گوش جاره رد میشه، ولی چون به کارش ایمان داره داره جان و مال خودشو به خطر میندازه. یه خبرنگار میره فقط پوشش خبری میخواد بده، ایمانش اینه که من باید خبرنگار باشم، و خیلی هم جانشون از دست میدن. اگه سوال بکن در راه چی کسی داره جانتو از دست میدی؟ رو حساب چی کسی اومدی اینجا؟ میگه رو حساب خودم اومدم و میخوام جانمو در راه خبرنگاری از دست بدم. عجیبه، خیلی ها تو این دنیا دارن جان خودشون از دست میدن به بهانه ها و در اهداف مختلف، ولی مؤمن وقتی جانشو از دست میده در راه الله با اولین ضربه و با ریخته شدن اولین قطره خون تمام گناهانش میشه صفر. و بشارت ها بلا فاصله سرازیر میشه براش. یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، و شما را وارد بهشت هایی میکنه که در آن انواع رودها جاری است، رودی از آب زلال، رودی از شیر تازه، رودی از خمر بهشتی، لذت للشاربین، رودی از عسلی که تصفیه شده. فقط بشین از نعمت‌های الهی استفاده کن. و مساکن طیبه، و خانه‌های بسیار خوب و والا، قصرهای بهشتی، قصرهای ساخته شده از لؤلؤ. می‌بینیم امروز مثلا در سطح شهر خودمون میگیم فلانی عجب خونه‌ای درست کرده، بهترین نما، بهترین سنگ، بهترین سرامیک، این کجا و آن کجا. فی جنات عدن، در آن بهشت‌هایی که اقامت در آن همیشگی است. عدن یعنی همیشگی، نه بیرونت می‌کنن نه هم تمام میشه. کسی که وارد بهش شد دیگه اخراجی وجود نداره اونجا. ذالک الفوز العظیم، به این میگن سعادت بزرگ. و اخرى تحبونها، و یک بشارت دیگر هم بهتون بده، اون این بشارت بعدی دنیاوی است، و شما اون بشارت رو هم دوست دارید. تحبونها، نصر من الله و فتح قریب، شما برید حرکت بکنید، نصرت و پیروزی از نزد الله متعال، به شرطی که تو حرکت بکنی. و فتح قریب، و یک فتح و یک گشایشی که خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه. تا به حال در طول تاریخ بشریت ثابت نشده، این جمله رو خوب گوش بکنید، ثابت نشده که یک قدرت و یک ملت و یک امت مانند امت محمد صلی الله علیه و سلم در مدت زمانی بسیار کوتاه، یعنی از زمانی که پیامبر به مدینه هجرت کرد، دولتش رو تأسیس کرد سال 1 هجری تا وقتی که پیامبر وفات کرد سال 11 هجری، فقط در عرض 10 سال تمام شبه جزیره عربی فتح شد. بعد با وجودی که جنگ‌های داخلی صورت گرفت و افرادی به نام مرتدین با ابوبکر صدیق جنگیدند، در طی خلافت ابوبکر و عمر و عثمان، آن هم 6 سال اول خلافت عثمان، یعنی میشه سال چند؟ سال 29 هجری تا سال 29 هجری، یعنی در طی چقدر؟ 11 تا 29، در طی 18 سال. طی 18 سال سابقه وجود نداره که یک قدرتی سه قاره رو فتح بکنه. نفوذ جهان اسلام در طی 18 سال توسط یارانی که پیامبر تربیت کرده بود توانستند از شبه جزیره عربی به سه قاره دست پیدا بکنند و با فرماندهی کوچک و ساده‌ای که در مدینه وجود داشت سه قاره رو اداره می‌کردند: قاره اروپا، اندلس، اسپانیای امروزی، قاره آسیا و قاره آفریقا، شمال آفریقا، مصر و لیبی و تونس و مغرب و موریتانیا. چنین چیزی سابقه ندارد در جهان، در تاریخ بشریت، در طی 18 سال بتوانی سه قاره رو فتح کنی و امپراتوری های بزرگ جهان را به زانو در بیاری. ولی این مسئله نیاز به ایمان دارد، نیاز به تربیت ایمانی دارد. معروف و مشهور است که سعد بن ابی وقاص به مخالفین خودش، به کسانی که با آنها می‌جنگید، نامه می‌فرستاد که همراه من کسانی هستند، در لشکر من کسانی هستند که کشته شدن را به اندازه دوست دارند که شما زنده ماندن را دوست دارید. چه کسی می‌تواند در مقابل چنین لشکری بایستد؟ لشکری که سربازان آن کشته شدن را بیشتر از زنده ماندن لشکر مقابل دوست دارند. هیچ قدرتی نمیتونه جلو این لشکر بیسته. و برای همینه که همه در این ماندن که این قدرت چی بود، از کجا آمد. به اصطلاح خودشون میگن عربهای پاپتی چگونه اومدن یک دفعه اینطوری روش کردن و سه قاره رو گرفتن. ولی وقتی که مسلمان ها از تربیت ایمانی دور شدند و قرآن را فراموش کردند و دچار ذهنیت ها و تصورات غیر اسلامی شدند، ذلت و خاری بر آنها تسلط پیدا کرد و به آنجای رسیدند که امروز رسیدند و تا زمانی که به دین خود بر نگردند در این حالت باقی خواهند ماند. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.